ساعت 24 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد دوشنبه 22 آبان 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. از هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله نیمه شب که حدود 50 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم و مشروع خبرها.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. زمین لرزه‌ای به قدرت 7.3 در مقیاس ریشتر در ساعت 9:17 شب به وقت محلی در نزدیکی مرز عراق و ایران به وقوع پیوست. خبرگزاری رویترز به نقل از مؤسسه بررسی‌های زمین‌شناسی آمریکا مکان این زمین لرزه را 103 کیلومتری جنوب شرقی سلیمانی اعلام کرد. در همین حال استاندار کرمانشاه و فرماندار قصر شیرین از کشته شدن 6 نفر در زلزله در استان کرمانشاه خبر دادند. این زمین لرزه در غرب و شمال غرب ایران کاملا محسوس بوده، به گونه‌ای که رسانه‌ها از خروج مردم از منازلشان خبر دادند. در همین حال پیر حسین کلیوند سرپرست اورژانس کشور تعداد جانباختگان را تنها 2 اعلام کرده است. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از مجروح شدن بعضی از مردم در قصر شیرین خبر داد. رسانه ها فاصله نزدیکترین مناطق داخلی ایران تا کانون زمین لرزه را شهر ازگله و روستای شیخ صالح در دشت ذهاب از توابع ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه گزارش کردند. فاصله این مناطق تا کانون زمین لرزه کمتر از 15 کیلومتر است. گری لوئیس هماهنگ کننده نهادهای سازمان ملل در ایران میگوید خبرهایی که درباره وضعیت دریاچه ارومیه میرسد نگران کننده است. آقای لوئیس در توییتر خود در این باره نوشته به رغم تلاش‌های که از سوی طرف‌های مختلف در این مورد صورت گرفته، سطح آب دریاچه به سرعت در حال کاهش است. هماهنگ کننده فعالیت‌های دفتر برنامه‌ریزی توسعه سازمان ملل در ایران در ادامه اظهار داشته که بدون تغییر اساسی در مدل توسعه و مدیریت بهتر تقاضا برای آب، مشکل همچنان لاینحل باقی خواهد ماند. آقای گری لوئیس با تأکید بر اینکه در این زمینه تلاش‌ها باید مضاعف شود گفته است که سازمان ملل آماده همکاری در این زمینه است. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفظ محیط زیست ماه گذشته اظهار داشت که سال گذشته 38% بارش‌های حوضه دریاچه ارومیه نسبت به سال قبل کاهش یافت. بیش از 80% از مساحت کل دریاچه ارومیه طی 2 گذشته کاهش یافته و به کمترین میزان سطح وسعت خود رسیده است. اتحادیه عرب به خواست عربستان سعودی یکشنبه آینده اجلاس فوری برگزار خواهد کرد تا آنچه تجاوزات ایران در منطقه توصیف شده را به بحث و گفتگو بگذارد. بنابر یادداشتی که خبرگزاری فرانسه به آن دست یافته، بحرین، امارات متحده عربی و جیبوتی که اکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه عرب را بر عهده دارد، به خواست ریاض پاسخ مثبت دادند. تنش‌ها بین عربستان سعودی و ایران از جمله در مورد ارتباط با کشورهای لبنان و قطر که از جمله اعضای اتحادیه عرب هستند در ماه‌های گذشته رو به تزايد گذاشته است. عربستان اواسط این ماه ایران را به دست داشتن در حمله موشکی از یمن به سوی ریاض متهم کرد. ایران این اتهام را رد کرده و سیاست‌های عربستان را تفرقه افکنانه توصیف کرده است. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان که در عربستان به سر می‌برد روز یکشنبه گفت آزاد است و به زودی به لبنان باز می‌گردد. آقای حریری که با تلویزیون المستقبل شبکه وابسته به حزبش مصاحبه می‌کرد در سخنانش به روشنی گفت اگر بخواهد فردا مسافرت کند این کار را انجام خواهد داد و در ادامه تصریح کرد که در 2 یا 3 آینده در بیروت خواهد بود. میشل آون رئیس جمهوری لبنان که هنوز استعفای آقای حریری را نپذیرفته پیشتر در بیانیه اعلام کرده بود آزادی تردد سعد حریری در ریاض محدود شده است. شورشیان شیعه حوثی در یمن ارزیابی‌ها از اینکه موشک شلیک شده از جانب آنان به سمت فرودگاه ریاض ساخت ایران بوده است را مردود دانستند. به گزارش آسوشیتد پرس، عزیز راشد سخنگوی شورشیان روز یکشنبه در این باره گفت موشکی که عربستان در 13 آبان ماه در نزدیکی فرودگاه ریاض رهگیری کرد تولید یمن بود است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرتاد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. زمین لرزه شدید در مرز ایران و عراق، دست کم 6 نفر در استان کرمانشاه جان باختند. نخستین گفتگوی تلویزیونی سعد حریری پس از استعفا از نخست وزیری لبنان در ریاض.
آقای سعد حریری در مصاحبه‌ای که با تلویزیون به اصطلاح متعلق به جریان خودشون المستقبل کرد، تمام اتهاماتی رو که قبلا علیه ایران و حزب الله اعلام کرده بود تکرار کرد.
حسن روحانی به زودی گزارش 100 روزه ی عملکرد دولت را در دوره دوم ریاست جمهوریش ارائه می کند.
به نظر می رسه شاید تأثیر این گزارش بیشتر این باشه که آیا روحانی می تونه جلوی این روند یأس فزاینده نسبت به دولت دوازدهم رو بگیره یا نه.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مهر عموم مراکز هسته کشور موقتی هستند.
مقاومت‌های داخلی خیلی حادی صورت گرفت. گفته میشد یکی از خطوط قرمز تکنیکی آیت الله خامنه‌ای هم هست. ضمن اینکه ایران تجربه ترور دانشمندانش در آذر 89 رو هم داشت.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.3 ریشتر شامگاه یکشنبه در 103 کیلومتری جنوب شرق سلیمانیه در عراق و غرب ایلان را لرزاند. شبکه لرزنگاری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون این زلزله را که مناطق گسترده‌ای از ایران را با شدت کمتری لرزانده شهر حلبچه در عراق گزارش کرده است. شدت این زمین لرزه قوی در مناطق مرزی ایران چون استانهای کرمانشاه و کردستان بیشتر احساس شده است. سوما سفاری گزارشگر آژانس خبری اوکراین در استان کردستان در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت زمین لرزه شامگاه یکشنبه در غرب ایران این چنین میگوید.
مرکز لرزنگاری ایران عمد گزارش شده لرزه هایی رو به قدرت 4.5 و 7.3 ریشتر و 4.6 ریشتر بین ساعت 21 تا 22 امشب در حوالی ازیله استان کرمانشاه به ثبت رسونده که الان مردم شهر تقریبا یه مقدار آرومتر شدن و همینطور در داخل خیابان ها و کجا هستن فعلا.
الان اونجا توی سنندج در کردستان، در استان کردستان که شما هستین، چگونه است به طور کلی؟ گفتین که الان مردمی خود آرومتر شدن، ولی از نظر خسارات و همچنین وضعیت گویا گزارش شده که تعدادی هم تلفات داشته.
فعلا خبری از تلفات در دست نیست، ولی اونجوری که ما داریم میبینیم خسارت های مالی و زیان مالی داشته. نفتی که خیلی از شیشه‌های خونه ها پایین ریخته، بعد خسارت وارد کرده به وسایل منازلشون، دیوارها حتی ترک برداشتن. در شهرستان های دیگه هم مثل شهرستان های کامیاران منازل چند طبقه کلا فرو ریخته، یعنی تلفات رو در بر داشته.
شما خانم صفاری شدت این زمین لرزه رو چگونه توصیف میکنین؟ چون اونی که در 100 کیلومتری جنوب شرقی سلیمانیه برآورد شده حدود 7 بالای 7 ریشتر بوده، ولی در کرمانشاه گویا خفیفتر گزارش شده حدود 4-5 ریشتر. چگونه این شدت زمین لرزه رو توصیف میکنین؟
درست در سنندج هم به همون 4-5 ریشتر میرسه، ولی کاملا احساس شد، یعنی چند ثانیه که طول کشید کاملا هم داخل خونه بودیم، با خونه به شدت تکون خورد، وسایل خونه حتی باعث شد که از کابینت ها وسایل خونه بریزه پایین و کاملا احساس شد. همه شوک شدن در واقع مردم.
شما گفتین که الان مردم دیگه برگشتن خونه هاشون، ولی آیا هستن کسانی که در بیرون باشن به خاطر احتمال امکان پس لرزه؟
بله بله، خیلی ها حالا سوار ماشین هاشون شدن و داخل خیابون ها رفتن، خونه نموندن در واقع، از ترس اینکه پس لرزه یه اتفاق بیفته و مشکلی پیش بیاد.
از نظر مجروحین چگونه است؟ آیا در بیرون کسانی هستن که یعنی نیروهای امداد؟
نیروهای امداد اعلام کردن که آماده باش هستن و مردم رو دعوت کردن به اینکه آرامش خودشونو و خونسردی خودشونو حفظ بکنن و در حال آماده باش هستن، هر کمکی از دستشون برمیاد انجام خواهند داد.
سوما صفاری گزارشگر آژانس خبری موکریان در استان کردستان بود و از آخرین وضعیت مناطق زلزله زده در مرز ایران و عراق گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما سعد حریری نخست وزیر لبنان پس از 8 روز که از استعفایش می‌گذرد شامگاه یکشنبه برای نخستین بار در این مدت لب به سخن گشود و در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کرد. آقای حریری در گفتگو با شبکه تلویزیونی مستقبل که وابسته به حزب خود اوست در ریاض اعلام کرد که در عربستان آزاد است و هر زمان که اراده کند می‌تواند به لبنان بازگردد، اما او بازگشت خود را در صورت انجام برخی اقدامات امنیتی در کشورش مرتبط دانست. همکارم فرهنگ قویمی در همین ارتباط گفتگوی کرده با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، و نخست ارزیابی او را از گفته‌های سعد حریری پرسیده است. علی صدرزاده:
آقای سعد حریری در مصاحبه‌ای که با تلویزیون به اصطلاح متعلق به جریان خودش المستقبل کرد، در حقیقت خواست که در این مصاحبه تمام اتهاماتی که متوجه او و عربستان سعودی هست پاسخ بده و گفتش که من داوطلبانه به سعودی رفتم، استعفانامه‌ام رو خودم نوشتم، تحت فشار نبودم، و بعد هم گفت که من به لبنان برمیگردم، ولی اینکه من مجبور شدم به عربستان سعودی برم ناشی از این بود که بار دومی که از عربستان سعودی به لبنان برگشتم اطلاعاتی به دست من رسید که ظاهرا خبر از توطئه‌هایی برای کشتن من بوده، خطر جانی برای من بوده، و بعد هم در این سخنرانیش تمام اتهاماتی رو که قبلا علیه ایران و حزب الله اعلام کرده بود تکرار کرد، به خصوص حزب الله رو متهم کرد که در یمن دست داشته، و من غیر مستقیم گفتش که تمام اون حرفایی که در مورد اینکه من در حصر هستم یا غیره ناصحی هست. اولین سوالی که خبرنگار ازش کرد این بود که آیا شما در حصر هستید، شما در زندان هستید؟ به این سوال اول پاسخ نداد، ولی در طول سخنرانیش به این سوال پاسخ داد. ظاهرا 100% نتونست برای اون کسی که بی‌طرف هست و این سخنرانی رو گوش میده واقعا این برداشت رو تصحیح بکنه که 100% رفتنش به عربستان سعودی به اعلام استعفاش آزادانه بوده.
آقای صدرزاده، سعد حریری همچنین گفت استعفا داد تا از لبنان حفاظت بکنه، و همچنین گفت که در صورت انجام برخی اقدامات امنیتی به لبنان باز میگرده، اما مشخص نکرد که کی باز خواهد گشت. آیا فکر میکنید در طول یک هفته آینده باز میگرده سعد حریری به لبنان؟
از نظر قانونی ایشون باید برگرده، چون رئیس جمهور لبنان آقای میشل اون گفته که آنچه رو که آقای سعد حریری در گذشته گفته، آنچه رو که در حال داره میگه و آنچه که در آینده میگه راجع به استعفاش برای ما قابل قبول نیست، و ایشون بایستی بیاد در سرزمین لبنان استعفا بده. این مسئله رو خود آقای سعد حریری هم در سخنرانیش تأکید کرد، قبول کرد که من میدونم که باید استعفام رو در لبنان ارائه بدم و نباید در خارج از لبنان، ولی این که آیا عربستان سعودی رو ترک خواهد کرد یا نه و کی ترک خواهد کرد سوالی است که برای من نامعلوم هست. بعضی از خبرگزاری ها گزارش دادن که امکان داره سعد حریری اول به پاریس بره و از پاریس برگرده به لبنان، برای این که بخواد نشون بده که من در این تمام مدت آزادانه و داوطلبانه دست و عمل زدم، ولی همه اینها گمان زنی هست.
بله، آقای صدرزاده، خبرگزاری رویترز هم گزارش داده به نقل از خبرگزاری مصری منا که عربستان سعودی از اتحادیه عرب خواسته که نشستی فوری در رابطه با آنچه که دخالت‌های ایران در منطقه خوانده شده برگزار کنند. آیا فکر می‌کنید با برگزاری این نشست ایران در تنگنای بیشتری از سوی کشورهای عربی قرار می‌گیره؟
در این جلسه سران کشورهای عربی طبیعتاً اعلامیه‌ای علیه ایران صادر خواهد شد و ایران مورد انتقاد قرار خواهد گرفت، محکوم خواهد شد به خاطر دخالت‌هاش در کشورهای عربی. ولی یک مسئله دیگری هم هست، و اون اینکه عربستان سعودی با این اقدامی رو که انجام داده ظاهراً اختلافاتی ایجاد کرده بین دولت‌های عربی. همونطور که می‌دونید دولت مصر، آقای السیسی و حتی وزیر امور خارجه مصر اعلام کردند که هرگز نبایستی که این اتفاق آقای سعد حریری به افزایش تنش بین نیروهای متفاوت در لبنان بیانجامه. من غیر مستقیم مخالفتشون رو با کارهای سعودی در لبنان اعلام کردن، کم یا بیش کویت اعلام کرده این مسئله رو که با افزایش تنش موافق نیست در سطح منطقه. نشون داده میشه که عربستان سعودی چندان موفق نبوده در بسیج افکار عمومی یا دولت‌های عرب برای برنامه افزایش تنش در قبال ایران، ولی همانطور که گفتم جلسه آینده سران عرب همونطور که همیشه رسم بوده یک اطلاعیه علیه ایران صادر خواهد کرد و تضمین و ضمانتی برای اجرای عملی برای بقیه کشورهای عربی نمیگذاره.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود و ارزیابی داشت به نخستین گفتگوی تلویزیونی سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. اگر درباره برنامه‌های رادیو فردا دیدگاه و یا نظری دارید میتونید اون رو با شماره پیامکگیر رادیو فردا برای ما ارسال کنید به شماره 2048 799 599 800. به چند پیام تلفنی با هم گوش میکنیم.
تمام تنش‌های عربستان و آمریکا و اسرائیل در لبنان اگر در یک کلمه بخواهیم پیش بینی کنیم داره یک پیام مهمی را به ما ملت میده که از خواب خرگوشی بیدار شیم، حرکت کنیم، برخیزیم. وقت درو کردن این رژیم دیکتاتوری آخوندی به سر رسیده است. ملت عزیز، دیگر حرف از این واضح‌تر بگویم؟
آقای خامنه‌ای، شما میگویید که جمهوری اسلامی آمد در ایران، ایران عزیز شد، اسلام عزیز شد. شما بفرمایید که عزیز شدن ایران را بفرمایید و عزیز شدن اسلام را هم بفرمایید که اسلام چقدر عزیز شد است که مردم گریزان از اسلام و از جمهوری اسلامی شده است و ایران چقدر عزیز شده است که اعتبار ایرانی در جهان چگونه است.
وقت به نظر ما جنگی نمیشه که در جنگی بشه که نفتی هست و نت خلیج فارس یا نت جده که نفت صادر کنه، اصلا دنیا در حال جنگ میشه دیگه، همه چی به هم میریده. فکر نمی کنم به یه خاطر جنگی بشه. اصلا یمن که حق داره از خود دفاع کنه، اینا موشکای داشتن سر همشون کردن، دانشمند داره خودش جا یمن میتونن موشکا رو سر هم کنن، برچان زیاد کنن، اصلا ایران ربطی نداره به ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما به گفته پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران، قرار است به زودی حسن روحانی نخستین گزارش عملکرد 100 روزه دولت 12 را در یک برنامه زنده تلویزیونی ارائه کند. آنطور که این مقام دولتی در صفحه توییتر خود اعلام کرده، اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و جامعه از مهمترین محورهای این گزارش خواهد بود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست ارزی از او پرسیدم که آقای روحانی در نخستین گزارش خودش به چه مواردی به عنوان دستاورد دولت 12 میتواند اشاره کند. علی افشاری:
این 100 روز زمان زیادی نیست برای ارائه یک دستاورد، و همون ایرادی که به هر صورت منتقدین بهش میگرفتن و آقای روحانی بعد از گزارش 100 روزه دولت اولش گفت که من منظورم نبود که در 100 روز میخوام مسائل و مشکلات رو حل بکنم، بلکه فقط میخوام گزارش بدم که ما چیکار کردیم. منتها این بیشتر برای دوره اول موضوعیت داشت که حالا بعد از شروع به کار و پیدا کردن یک درک و ارزیابی واقعی از مسائل، دولت بتونه به یک چگونه میتونه وعده هاشو اجرا بکنه و چقدر از اونها عملی خواهد بود. با توجه به اینکه در همین 100 روز هم اعتراضات و نگرانی ها نسبت به عملکرد دولت روحانی در پایگاه اجتماعی هوادارش افزایش ملموسی داشته و به نظر میرسه شاید تأثیر این گزارش بیشتر این باشه که آیا روحانی میتونه جلوی این روند یأس فزاینده نسبت به دولت 12 رو بگیره یا نه.
آقای افشاری، همین صحبت شما رو ادامه بدیم. در بحث آزادی های مدنی و اجتماعی و فرهنگی و حتی موضوع سیاست خارجی، ما میدونیم که برخی نهادهای قدرتمند نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مثل سپاه پاسداران و حتی نهادهای مذهبی وجود دارن که میتونن در مقابل برنامه‌های دولت مانع ایجاد کنن. چقدر با وجود یک چنین مراکز قدرتمندی در ساختار حکومت، دولت حسن روحانی میتونه کاری انجام بده و به عنوان دستاورد به مردم ارائه بده؟
واقعا واقعا عملکرد بارز در رفتار دولت دیده نمیشه که نمیخواد دست بگذاره بگه دولت در این حوزه کار خاصی انجام داده. بیشتر یک عقب نشینی گسترده مشاهده میشه و اساسا دولت حداقل در حوزه گفتمانی کاملا موضع متفاوت و متضاد با اون چهره که در انتخابات ریاست جمهوری ارائه داد بروز داده. در حوزه سیاست خارجی خب وضعیت بدتر شده، نگرانی ها نسبت به حفظ برجام و همچنین که دولت بتونه در این حوزه تنیسودایی رو جلو ببره یا بتونه فضای جذابی رو در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد بکنه، در اینها نگرانی ها افزایش پیدا کرده. در حوزه اقتصادی هم همینطور ما کار خاصی رو ندیدیم. در حوزه سیاسی که خب دولت در تحقق وعده‌هاش حداقل در حوزه سیاست داخلی ناکام بوده، استانداردها به مراتب ضعیف‌تر از قبل انتخاب شدن. باز در حوزه زنان مدیران ارشد سهم زنان افزایش پیدا نکرد. در حوزه آزادی ها هم همینطور و چیز چشمگیری قابل مشاهده نیست و به نوعی میشه گفت که وضعیت بدتر شده. بنابراین من جمع‌بندی میخوام بکنم، واقعا روحانی در این 100 روز چیزی نداره عرضه بکنه اون عملکرد دولت.
آقای افشاری، گفته شده که آقای روحانی برای ارائه گزارش 100 روزه نخست دولت 12 قرار هست که بیشتر روی مسائل اقتصادی تمرکز کنه. منتقدان آقای روحانی میگن که آمارهایی رو که آقای روحانی تاکنون در حوزه اقتصادی ارائه داده بیشتر روی کاغذ هست تا برای مردم ملموس باشه. چقدر شما با این نظر منتقدان موافق هستید؟
خب به هر صورت ببینید اصلاحات اقتصادی خیلی زمانبر هست. اون اصلاحاتی که در عرصه کلان اقتصاد انجام میشه تا به حوزه اقتصاد خرد برسه خب طول میکشه. اما ما عملکرد 4 ساله دولت اول روحانی رو ببینیم، خب بله به طور نسبی در حوزه اقتصادی با توجه به مشکلات گسترده به ارث برده از دولت‌های قبلی، از دولت‌های نهم و دهم، به طور نسبی یک حرکت رو به جلوی رو نشون میداد، ولی ابعادش بسیار محدودتر از آن چیزی بود که حسن روحانی در اظهار نظرهاش و دیگر دولت مردان ارائه میداد. و اثرش رو در همین دور دوم این گزارش 100 روزه هم خواهد بود. شاخص‌های مختلف هم نشون میده که اتفاقا وضعیت اقتصادی دوباره داره به اصطلاح به سمت یک شرایط نابسامانی حرکت میکنه و چه بسا روند معکوسی رو پیدا بکنه.
آقای افشاری، نگاهی هم به شیوه ارائه گزارش 100 روزه آقای روحانی داشته باشیم. نظر شما درباره نحوه اجرا و اعلام این شیوه که با دو خبرنگار انجام میگیره و بدون به چالش کشیدن رئیس جمهوری او تنها به ارائه گزارش اکتفا میکنه، چقدر با این شیوه شما موافقین؟
به نظر من خب شیوه درست نیست. البته اینکه روحانی به هر صورت به یکی از وعده های خودش عمل کرده که بعد 100 روز گزارش بده، فی نفسه امر مثبتیه. خب کیفیت گزارش هم خیلی مهم هست و نحوه گزارش، یعنی روحانی به هر صورت باید میومد و در حضور همه خبرنگاران این گزارش رو ارائه میداد و اجازه میداد که یک فضای باز و سوالات انجام بشه. اما این حالت بیشتر این گزارش رو به یک کار فرمالیته و تشریفاتی تبدیل میکنه، یک گزارش دهی واقعی به مردم و پذیرش نظارت عمومی مردم و پاسخگویی در برابر اون.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود و ارزیابی داشت به گزارش 100 روزه عملکرد دولت حسن روحانی که قرار هست به زودی از سوی آقای روحانی به طور زنده ارائه بشه. اما در آخرین روز توقف موقت انتشار روزنامه کیهان چاپ تهران در ارتباط با اتهام نقض منافع ملی، انجمن روزنامه نگاران مسلمان با انتشار بیانیه خطاب قرار دادن آنچه دولت مردان نامید از توقیف این روزنامه انتقاد شدید کرده است. یک روز پیش از آن هم حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در مصاحبه با خبرگزاری فارس توقیف 2 روزه این روزنامه را غیر قانونی دانسته و دولت را در تشخیص مصالح ملی ناتوان توصیف کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
روز یکشنبه دومین و آخرین روز توقیف روزنامه کیهان بود. در پی تشخیص شورای عالی امنیت ملی که تیتر شماره‌های روز دوشنبه و سه‌شنبه گذشته این روزنامه را خلاف مصالح و امنیت ملی دانسته بود، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در همین مؤسسه روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس هم توقیف کیهان را غیرقانونی توصیف کرد و هم گفت دولت توان و تخصص لازم را برای تشخیص مصالح ملی ندارد. دولتی که رئیس آن حسن روحانی رئیس جمهوری همزمان رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست. اهمیت اصلی مصاحبه حسین شریعت مداری با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از نظر سعید برزین تحلیلگر سیاسی در لندن رفع و رجوع کردن توقیف کیهان است.
کلن تعطیل شدن روزنامه کیهان تحول قابل توجهی بوده و واکنش شریعت مداری برای دفاع از موقعیت خودشه و پیام اصلی یه تعطیل کردن کیهان اینه که کیهان صدای رسمی و بلندگوی رسمی جمهوری اسلامی نیست.
سرآغاز ماجرا به این تیتر روز دوشنبه کیهان برمیگردد که شلیک موشک انصارالله به ریاض، هدف بعدی دبی. اشاره تیتر به یک حمله موشکی است از خاک یمن به پایتخت عربستان که در آسمان فرودگاه ریاض دفع شد. مسئولیت حمله را شورشیان حوثی پذیرفتند، عربستان مرزهایش را با یمن بست و ایران را شریک حمله دانست. واشنگتن هم بعداً گفته ریاض را تکرار کرد که موشک به کار برده شده ساخت ایران بوده است، اتهامی که تهران رد کرده است. تذکر و تشخیص هیئت نظارت بر مطبوعات ایران که تیتر یاد شده خلاف امنیت ملی بوده است، مانع از آن نشد که روز بعد، روز سه‌شنبه، کیهان این تیتر دیگر را بزند: مصالح ملی در حمایت از مظلومان یمن است، نه نگرانی از برج‌های دبی. روز بعد حسین شریعت مداری خبر توقیف موقت روزنامه کیهان را بعید دانست، اما پیشبینی او غلط از آب درآمد. حالا او با استناد به مواد و تبصره‌های قانون مطبوعات به خبرگزاری فارس میگوید توقیف دو روزه کیهان غیرقانونی بوده است. حرفی که به نظر محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران بیراه نیست.
قانون مطبوعات رو وقتی که ملاحظه میکنید چند ماده هستش که موارد ممنوعه برای انتشار در مطبوعات و مجازات برای اونها در نظر گرفته شده. در هیچ یک از این مواد قانونی موضوعی رو منع نکرده که شبیه چیزی باشه که شورای عالی امنیت ملی مطرح کرده، یعنی خلاف مصالح مملکت، و یا چیزی که کیهان زده را بتونیم از مصادیقش بدونیم. اگرچه شورای عالی امنیت ملی عنوان کرده که تیتر روزنامه کیهان میتونه موجب مشکلاتی در سیاست خارجی بشه یا در امنیت مملکت بشه، اما به اعتقاد من در هیچ یک از مواد قانون مطبوعات من همچین عنوانی رو پیدا نکردم. شاید از این باب مدیر مسئول این روزنامه عنوان میکنه که قانونی نیست.
قوانین داخلی ایران امری است و قوانین بین‌المللی امری دیگر. آیا تیترای کیهان میتواند نمونه زمینه سازی برای جنگ با کشور همسایه باشد؟ پاسخ شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح در لندن.
نقطه کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشری سیاسی که در ایران تمام پیوسته آزادی بیان بایستی برای همه موجود باشه. تنها محدودیتی که این کنوانسیون برای آزادی بیان معمول داره نفرت پراکنی و تشویق به جنگ. اما اینکه آیا یک مسئله نفرت پراکنی یا تشویق به جنگ احتیاج به اظهار نظر قضایی داره، یعنی بایستی اتهام مطرح بشه و شخص متهم با آزادی به تواند از خودش دفاع بکنه، بعد مقام قضایی تشخیص به درد که آیا نفرت پراکنی و تشویق به جنگ صورت گرفته یا نه، بیانت نفرت بر مطبوعات یا هر جای دیگری غیر از مقام قضایی و دادگاه حق نداره در تشخیص چنین مطلبی دخالت بکنه.
در کنار غیرقانونی دانستن توقیف کیهان، مدیر مسئول این روزنامه دولت را فاقد تخصص لازم برای تشخیص مصالح ملی دانسته است. سعید برزین و انگیزه نماینده رهبر در مؤسسه کیهان از برزبان آوردن این گفته ها.
میدونید که الان شرایط خاصی در منطقه به وجود اومده و حاکم مطبوعات خارجی میگن که کیهان روزنامه آقای خامنه ای، روزنامه بیت رهبری، و الان شیخ نشین ها رو داره تهدید به جنگ میکنه. اما با تعطیل کردن کیهان دستگاه سیاسی ایران داره یک پیام روشنی میفرسته و پیام اینه که روزنامه کیهان روزنامه رسمی ایران نیست، روزنامه کیهان سخنگوی سیاست داخلی و سیاست خارجی ایران نیست و روزنامه کیهان بلندگوی رسمی بیت رهبری هم نیست. و آقای شریعت مداری دوست داره که درست برعکس این قضایا رو نشون بده. یعنی آقای شریعت مداری دوست داره این طور وانمود بکنه که صدای حاکمیت در ایران و کیهان صدای آقای خامنه‌ایه. و مورد قبلی و مشابهش هم داشتیم اگه یادتون بیاد، یک بار آقای شریعت مداری نوشت که آقای خامنه‌ای غالباً از مسئله هسته‌ای ناراضی هستن، و اون وقت خبرگزاری فارس یه نامه شجاع‌الله رو منتشر کرد و گفت که آقای شریعت مداری شما حق نداری به نمایندگی از رهبری صحبت بکنی. در واقع تعطیلی روزنامه کیهان نشون میده که کیهان صرفاً نماینده یک طیف سیاسی در ایران هست، طیف تندرو و انقلابی و اصولگرا، و آقای شریعت مداری میخواد این صحنه رو برعکس نشون بده. البته باید اذعان کرد، باید پذیرفت که کیهان هنوز قدرتمنده، فقط دو روز تعطیلش کردن. اگر روزنامه‌های دیگه بودن با جرم‌های سبک‌تر چندین ماه تعطیل می‌شدن، کلاً بسته می‌شدن. اما به طور کلی و جنبندگی نهایی این تحولات نشون میده که کیهان سخنگوی نظام نیست و به رغم تلاش‌های آقای شریعت مداری همچنین اجازه‌ای به او داده نخواهد شد.
همزمان حسین شریعت مداری به خبرگزاری فارس گفته است مشکل دولت به توصیف او با روشنگری های کیهان است و راه کیهان با آنچه قاطعیت بیشتر نامیده ادامه می‌یابد. انجمن روزنامه نگاران مسلمان مرکب از قلمزنان مطبوعات اصولگرا هم روز یکشنبه در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از برخورد با کیهان به آنچه دولت مردان خوانده توصیه کرده، به توصیف این بیانیه برای حفظ ظاهر شعارهای دولت و رئیس جمهور از آنچه برخورد گازنبوری با اصحاب رسانه نام داده شده پرهیز کنند.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید و تا ثانیه‌های دیگر نگاهی دوباره خواهیم داشت به سرخط چند خبر مهم. زمین لرزه‌ای به قدرت 7.3 ریشتر ساعت 21:17 شب به وقت محلی در نزدیکی مرز عراق و ایران به وقوع پیوست. اتحادیه عرب به خواست عربستان سعودی یکشنبه آینده اجلاسی فوری برگزار خواهد کرد تا آنچه که تجاوزات ایران در منطقه توصیف شده را به بحث و گفتگو بگذارند. خطوط هوایی امارات متحده عربی روز یکشنبه در نخستین روز از نمایشگاه هوایی دبی قراردادی به ارزش 15 میلیارد دلار با شرکت هوایی بوئینگ آمریکا منعقد کرد. گری لوئیس هماهنگ کننده نهادهای سازمان ملل در ایران میگوید که خبرهایی که درباره وضعیت دریاچه ارومیه میرسد نگران کننده است. میشل آون رئیس جمهوری لبنان در بیانیه اعلام کرد که آزادی سعد حریری در ریاض پایتخت عربستان محدود شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آخرین مرحله از سفر آسیایی خود برای شرکت در نشست سران آسیان روز یکشنبه وارد مانیل پایتخت فیلیپین شد. ساعتی پس از انتشار اطلاعیه سازمان CIA درباره مداخله احتمالی روسیه، دونالد ترامپ تأکید کرد که به دستگاه اطلاعاتی آمریکا اعتماد دارد. اما وزارت خارجه مصر روز یکشنبه اعلام کرد که سامح شکری وزیر خارجه این کشور در جستجوی راهی برای پایان دادن به بحران ایران و عربستان است و در این مسیر عازم سفر به 5 کشور حوزه خلیج فارس شده است. تنش‌ها بین عربستان سعودی و ایران در روزهای اخیر افزایش یافته است. عربستان اواسط این ماه ایران را به دست داشتن در حمله موشکی از یمن به سوی ریاض متهم کرد. اتهامی که از سوی ایران رد شده است. همکارم فرهنگ قویمی در همین زمینه گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
وزارت خارجه مصر روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای از سفر سامح شکری وزیر خارجه این کشور به 5 کشور خاورمیانه و خلیج فارس خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و بر پایه این بیانیه، آقای شکری قصد دارد در سفر 3 روزه‌اش به منطقه برای یافتن راه حلی در مورد بحران روابط ایران و عربستان با مقام‌های 5 کشور حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه به گفتگو بنشیند. وزیر خارجه مصر در این سفر پیامی نیز از جانب عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر برای رهبران عربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان و اردن دارد که از متن آن اطلاعی در دست نیست. دولت عبدالفتاح السیسی روابط نزدیکی با عربستان سعودی دارد اما خواستار اتحاد بین کشورهای عربی است. در پی استعفای سعد حریری از مقام نخست وزیری لبنان، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان عربستان سعودی را متهم کرد که سعد حریری را برخلاف میلش در ریاض نگه داشته است. سعد حریری اما این ادعا را رد کرد. از سوی دیگر هفته گذشته عربستان سعودی حزب الله لبنان و حکومت ایران را متهم کرد که علیه عربستان اعلام جنگ کرده اند و به شهروندانش هشدار داد که هرچه زودتر خاک لبنان را ترک کنند. در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است که سامح شکری در سفرش به کشورهای منطقه ضمن تأکید بر اتحاد اعراب بر سیاست خارجی مصر در انجام گفتگو برای یافتن راه حل در مورد بحرانها اصرار می‌ورزد. مصر که پر جمعیت ترین و دارای قدرتمند ترین ارتش در میان کشورهای عربی است، به کمک‌های مالی عربستان وابسته است و در بحران‌ها و تنش‌های منطقه با ایران همگاه از کشورهای عربی پشتیبانی کرده است. در جریان یک کنفرانس خبری روز پنجشنبه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر از کشورهای جنوبی خلیج فارس حمایت کرد و به گفته او امنیت این کشورها خط قرمز مصر محسوب می شود. او اما بر راه های مسالمت آمیز تأکید ورزید و گفت که مخالف جنگ است. رئیس جمهوری مصر تأکید کرد که منطقه درگیر بحران های چندی است و به گفته او باید نسبت به این تنش ها روی کردی بسیار محتاطانه داشت. سفر وزیر خارجه مصر به پنج کشور خاورمیانه برای پیشگیری از عمیق‌تر شدن بحران ایران و عربستان و یافتن راه حل‌هایی در این زمینه از سوی رسانه‌ها به عنوان یک اقدام مثبت ارزیابی شده است.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی بود از سفر وزیر خارجه مصر به منطقه برای بررسی بحران میان ایران و عربستان. شنوندگان گرامی، فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
منشأ تمام جنگ‌ها قدرت طلبی، دخالت در کشورهای بیگانه، افراطگری، مذهب، نجات پرستی می باشد. به جنگ چیزی جز خرابی و کشتار به بار نخواهد آورد.
آقای شیخ حسن روحانی، اصلا به عنوان رئیس قوه مجریه انتظاری بیش از این نبود که بیای حرفای معاون قوه قضاییه رو تایید کنی و این مال باختای بدبختی که پولاشون و سرمایهشون رو گذاشتن رفته بگی خب مقصر خودشونن. واقعا شرم و حیا میخواد که نداری اومدی این حرف رو زدی. تو یکی دیگه روی همه رو سفید کردی، مردم مالشون رو باختن میگی خودشون گذاشتن. خب تو یه مغازه بدون مجوز میاد، یه مغازه کوچولو فوری درشو میبندیم. چطور این همه قرض الحسن ها در تمام شهرها بود، جلوشو نگرفتیم؟ پس خودت هم شریک دزدی، شریک جرمی. پولا رو خودتون خوردید، بانک مرکزی خورده و بین شما تقسیم کرده.
من نمیم چرا ما با تقویت اقتصادمون و صنعتمون نمیخوام به جنگ تجارت جهان بریم. حتی باید با اسلحه و بمب باشه. الان وقتی که بعضی کشورها تو آینده خیلی نزدیک کشورهای دیگه نیاز پیدا میکنن و وابسته میشن، چون ما خودمون یه قدرت اقتصادی و قدرت صنعتی نمیکنیم.
خامنه‌ای به پوتین گفتم بابا به ترامپ بگو مثلا این موشکی که ما هوا کردیم روبرو سفارت آمریکا، این فقط مصرف داخلی داره که به مردم بگیم ما مثلا اینی ما اونی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به گفته‌های یوکی آمونو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید مهر و موم بخش‌هایی از تأسیسات هسته‌ای موقتی است و برای حسابداری و مواد هسته‌ای است. یوکی آمانو پنجشنبه گذشته در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته بود که تأسیسات هسته‌ای ایران زیر شدیدترین نظارت آژانس است و روزانه میلیون‌ها از اطلاعات و فعالیت‌های این تأسیسات جمع‌آوری می‌شود. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز کمالوندی سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز شنبه گفت مهر و موم بخشهایی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی موقت و برای حسابداری مواد هسته‌ای است. آقای کمالوندی با اشاره به مصاحبه اخیر یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با شبکه CBS آمریکا مبنی بر 100 هزار عکس برداری های روزانه و 2000 پلوم در بخش های مختلف هسته ایران گفت تهیه 100 هزار عکس از مراکز هسته ای در ایران واقعیت است، اما قرار نیست حتی یک عکس بیرون برود، بلکه در دوربین ها میماند تا اگر روزی قرار باشد اتفاقی بیفتد به آن مراجعه کنند. آقای کمالوندی این تصویر برداری ها مهر و موم و پلمب را عادی می خواند و می گوید پیش از برجام هم انجام می شده و در همه کشورها انجام می گیرد. آقای آمانو در مسابقه خود با شبکه CBS آمریکا با تأکید بر این که توافق هسته‌ای ایران ابزار قدرتمندی برای نظارت و راستازمایی فعالیت‌های اتمی ایران است گفت آژانس با دوربین‌های خود و دیگر ابزار در اختیار بر فعالیت‌های هسته‌ای در ایران نظارت کامل دارد. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان درباره مکانیزم‌های نظارت آژانس بر تأسیسات هسته‌ای ایران به رادیو فردا میگوید این درست است که آژانس بر تأسیسات هسته‌ای بسیاری از کشورها نظارت می‌کند، اما رژیم نظارتی بر فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای ایران از گسترده‌ترین نوع خود میباشد.
این ماجرای دوربین‌های آژانس همیشه از موضوعات پرحاشیه برجام بوده. حتی فروردین 94 بعد از توافق لوزان آقای ظریف آقای صالحی رو هم به مجلس کشوند. آژانس در ابتدا میخواست که نظارت دوربین ها آنلاین و متمرکز باشه، یعنی هم تصاویر دوربین های آبی رنگ هم اطلاعات سنسورهای رادیواکتیو در تن به صورت مستقیم و آنلاین به اتاق پایش ایران در وین مخابره بشند و بازرسان به صورت زنده تاسیسات اتمی ایران رو ببینند. مقاومت های داخلی خیلی حادی صورت گرفت. گفته میشد یکی از خطوط قرمز تکنیکی آیت الله خامنه ای هم هست. ضمن اینکه ایران تجربه ترور دانشمندانش در آذر 89 رو هم داشت و ادعا میکرد که این فیلم ها میتونه در شناسایی چهره های دانشمندان اتمی ایران مورد استفاده قرار بگیره. نهایتا دولت آمریکا در اینجا به جمهوری اسلامی یک امتیاز کوچک داد، یعنی دوربین ها آفلاین نصب شد، ضمن اینکه هیچ اتاق عملیاتی مشترک هم وجود نداره، یعنی دوربین های آژانس در هر چهار مرکز نتنز، فرودو، بوشهر و آب سنگین عراق که این روزها اسمش رو گذاشتن خنداب به صورت مستقل عمل میکنند. تصاویر در همان مجتمع نگهداری میشن و بیرون نمیرن، اما بازرسان آژانس حق دارن هر لحظه که اراده کنند سرزده و بدون اطلاع این تصاویر رو در حضور نماینده ایران بررسی کنند و بر اساسش بازجویی و سوال جواب بکنند و بعد هم تصاویر در همون مرکز آرشیو میشه. بخشی از این دوربین های حفاظتی البته پیش از توافق لوزان هم بود، در سایر پادمان های نظارتی آژانس در ژاپن، برزیل و سایر کشورها هم وجود داره، اما واقعیت این هستش که این نوع بازرسی، این حجم دوربین اساسا منحصر به فرد ایران، تحت سنگین ترین رژیم بازرسی و جدی ترین رژیم بازرسی دنیا قرار داره و تمام تحرکات داخلی، انبارداری و انفعالات داخلی تاسیسات ایران مشخصا مبادی خروج و ورودی کنترل میشند.
از سوی دیگر روز شنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری فرانسه در کشورهای منطقه خلیج فارس با ابراز تأسف از این اظهارات گفت انتظار از فرانسه این است که تحت تأثیر القاعات و آدرس‌های غلط برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی ایران قرار نگیرد و نسبت به تحولات منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس واقع‌بین، منصف و دوراندیش باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد که بارها به مقام‌های فرانسوی گفته شده است که برجام قابل مذاکره نیست و اجازه داده نخواهد شد که موضوعات دیگر به آن اضافه شود، ضمن آنکه فرانسه به گفته آقای قاسمی نسبت به موضع قاطع ایران مبنی بر اینکه امور دفاعی قابل مذاکره نیست کاملا آگاه است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در بریتانیا به رادیو فردا میگوید گفته‌های آقای ماکرون ظاهرا هشداری به جمهوری اسلامی است که خیلی هم روی دفاع بدون قید و شرط اتحادیه اروپا از برجام حساب نکند.
جمهوری اسلامی بعد از طرح دعاوی که طرف آمریکایی‌ها مطرح شد و این گمانه پیش آمده بود که به خاطر فعالیت‌های موشکی ایران کنگره آمریکا ممکن است تحریم‌های تازه‌ای رو علیه ایران اعمال بکنه، انتظار داشت که با جدا کردن خط اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها تحریم‌های آمریکا نتیجه بخش نباشه و تصور بر این بود که اروپایی‌ها از مواضع جمهوری اسلامی و ادامه اعتبار برجام حمایت می‌کنند. ولی اظهارات اخیر آقای مکرون به خصوص بعد از دیدار از ریاض به نوعی جمهوری اسلامی رو در موزه دفاعی قرار داد و حتی این گمانه رو ایجاد کرد که اشارات رئیس جمهور فرانسه به برنامه موشکی ایران شاید گمانه آغاز مذاکرات تازه‌ای رو در مورد برنامه موشکی در حاشیه اجرای توافق برجام فراهم کرده. سیاست جمهوری اسلامی تا به حال روشن بوده، هم وزیر خارجه هم رئیس دولت آقای روحانی پیشتر اعلام کرده بودند که کمترین علاقه ای به تجدید مذاکرات در مورد برجام ندارند و برجام رو تمام شده تلقی می‌کردند، ولی اظهارات اخیر آقای قاسمی به نوعی تاکید بر مواضع گذشته ایران با توجه به تحولات تازه‌ای که موضع‌گیری رئیس جمهوری فرانسه ایجاد کرده.
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه جمعه گذشته در دبی خواستار مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی شد و احتمال تحریم‌های تازه علیه برنامه موشکی ایران را نیز مطرح کرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیمه شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 نیمه صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
ساعت 46 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و آخرین بخش مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب. خب ظاهرا اشکال فنی هست و تا اشکال فنی رفع بشه خدمتتون عرض کنم که شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
تیم ملی کاناپولوی مردان ایران موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شد. در رقابت‌های کاناپولوی قهرمانی آسیا در مالزی روز یکشنبه تیم ایران در بازی فینال مقابل ژاپن به میدان رفت و در پایان با حساب 6-5 به پیروزی رسید و با ایستادن در سکوی اول صاحب نشان طلا شد. در این رقابت‌ها تیم کاناپولوی زنان ایران هم به عنوان نایب قهرمانی آسیا دست یافت. همچنین تیم ملی اسکی روی آب ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در چین تایپه با کسب 1 نشان طلا، 1 نقره و 2 برنز برای اولین بار در این رشته در سکوی سوم قاره آسیا قرار گرفت. کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال ایران بعد از بررسی مدارک نمایندگان باشگاه‌های این کشور در لیگ قهرمانان آسیا، مدارک 3 تیم پرسپولیس و استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز را تایید کرد، اما مدارک تیم نفت تهران تایید نشد و این تیم از حضور در فصل آتی لیگ قهرمانان حذف شد. تیم ذوب‌آهن اصفهان که فصل گذشته در رتبه 4 جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفته بود، جایگزین تیم نفت در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا شد. تیم ملی فوتبال ایران که در اردوی آمادگی در کشور هلند به سر می‌برد، روز دوشنبه در یک دیدار تدارکاتی در ورزشگاه شهر نایمخن مقابل تیم ملی ونزوئلا به میدان می‌رود. این دومین بازی تدارکاتی شاگردان کارلوس کیروش در اردوی اروپایی تیم ملی است. تیم ملی فوتبال ایران هفته پیش در اردوی اتریش تیم ملی پاناما را 2-1 شکست داد. مراسم قرعه کشی جام جهانی 2018 روسیه 18 روز دیگر در شهر مسکو برگزار می شود و بیشتر تیم های راه یافته به این مسابقات در حال برگزاری دیدارهای دستگرمی هستند. و تیم ملی فوتبال سوئیس با گذشتن از سد ایرلند شمالی جواز حضور در جام جهانی 2018 روسیه را به دست آورد. سوئیسی‌ها که در دیدار رفت در خانه ایرلند با 1 گل به پیروزی رسیده بودند، یک شنبه شب در بازی برگشت با کسب تساوی بدون گل مقابل حریف مسافر روسیه شدند. در بازی دیگر دور برگشت پلی‌آف اروپا که همکنون در جریان است، تیم ملی فوتبال کرواسی در خاک یونان به مصاف این تیم رفته. کروات‌ها در مسابقه رفت 4-1 پیروز شدند و شانس زیادی برای رسیدن به جام جهانی دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، بعد از شنیدن خبرهای ورزشی با فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی مجله زنان صدای دیگر باشید از همکارم رویا کریمی مجد. و پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خدافظی میکنم و براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
آیا می دانستید 27% زنان تهرانی 19 تا 49 سال مورد خشونت همسرانشان قرار گرفتند؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته یه صدایی دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به چرخه بسته خشونت علیه زنان در خانواده. آیا در خانه از سوی همسرانتان مورد خشونت قرار گرفته اید؟ پاسخ 270 زن از میان 1000 زن تهرانی که مورد این پرسش قرار گرفتند مثبت بود. آیا همسرانتان در مورد شما خشونت جنسی هم روا داشتند؟ 54 زن به این پرسش پاسخ مثبت دادند. آیا خشونت کلامی در خانه شما رواج دارد؟ 79 زن پاسخ مثبت دادند. و آیا شوهرتان شما را کتک زده است؟ 24 زن پاسخ مثبت دادند و برخی از آنها گفتند که خیلی زیاد خشونت جسمانی را تجربه کردند. اما این تنها پژوهشی نیست که در سالهای اخیر از سوی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شده است. آمارهای طرح ملی خشونت خانگی علیه زنان که در سال 86 در 28 مرکز استان انجام شد و به گفته شهیندخت ملاوردی تنها نسخه آن نیز در دوره محمود احمدی نژاد خمیر شد، نشان می‌داد که 66% زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترکشان تا زمان تحقیق حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفتند. و اینک بعد از 10 سال از میان 1000 زن ساکن تهران 27% آنها از خشونت علیه خودشان خبر می دهند. نتایج این تحقیق در حالی منتشر شده است که به نظر می رسد چرخه خشونت علیه زنان به چرخه بسته تبدیل شده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود بدون اینکه هیچ تلاش مشخصی برای شکستن این چرخه دیده شود. اما این چرخه خشونت چگونه شکل می‌گیرد و کامل می‌شود؟ چگونه خشونت علیه زنان از خانه‌ای به خانه‌ای دیگر منتقل می‌شود؟ از خانه پدران به خانه پسران، از خانه مادران به خانه دختران؟ آنگونه که مژگان کاهن، روانشناس ساکن بلژیک می‌گوید، در سال‌های اخیر دانشمندان دلیل توالی این چرخه را در دوران کودکی یافتند و تأثیری که ترس و اضطراب ناشی از خشونت بر مغز کودکان باقی می‌گذارد.
تأثیر خشونت مستقیم روی کودک اینه که مانع ایجاد یه سری قابلیت‌های روانی و رابطه‌ای در خود کودک میشه. در ارتباط با مادر باید گفتش که چون مادر کسی که در ارتباط مستقیم با کودک قرار داره، اون چیزی که مادر زندگیش میکنه خیلی میتونه تاثیر بذاره روی کودک. از این لحاظ که تحقیقات به ما نشون داده که خب مادرایی که تحت خشونت قرار دارن اغلب دچار افسردگی و اضطراب شدید هستن. و تأثیر در حقیقت روی کودک اینه که ترس‌های شدیدی توی بچه ایجاد میکنه، خصوصا هرچی بچه کوچکتر باشه این تأثیر بیشتره. تجربه ترس روی کودک به خاطر اینکه هنوز مغزش به اندازه کافی رشد نکرده باعث میشه که یه سری بخش‌های مغزش درست تشکیل نشه.
به گفته یه مژگان کاهن، تشکیل نشدن بخشی از مدارهای مغزی کودک تحت تأثیر ترس و اضطراب سبب می‌شود کودک نتواند احساسات خود را کنترل کند، زیرا ارتباط بخش منطقی مغز در کورتکس با منطقی که احساسات را کنترل می‌کند برقرار نمی‌شود. خانم کاهن در مورد نمود بیرونی این اختلال می‌گوید:
وقتی که بزرگ بشه تبدیل به موجودی بشه که خیلی سریع بتونه دست به خشونت بزنه یا اینکه استرس‌های خیلی شدید داشته باشه. وقتی میگیم احساسات، منظور هم میتونه خشم باشه، هم میتونه اندوه باشه، هم استرس. در نتیجه مشاهده خشونت یا اینکه در ارتباط بودن با مادری که تحت خشونت باشه، اینا هر دوش میتونه در کودک این چیزها رو ایجاد بکنه.
به گفته این روانشناس، ترس دائم از مواجهه با خشونت میتواند تأثیری بسیار عمیق‌تر بر کودک باقی گذارد. مژگانه کاهن.
تجربه ترس دائم روی مغز کودک مثل اینکه اون بخش مغز که اسمش آمیگدال هست و مسئول حس ترس و بقیه احساسات، اینو مدام روشن نگه میره. یعنی درست مثل اینکه شما مغزتون مدام احساس خطر میکنه، در نتیجه باعث میشه بچه وقتی بزرگ میشه دنیای خارج از خودش رو به عنوان یک دنیای خطرناک تجربه کنه. این ترس رو انعکاس میده به دنیای بیرون. و خب وقتی شما دنیای خارج رو به عنوان یه دنیای ترسناک تلقیش بکنید، مسلماً میرین تو موضع دفاعی و هی میخواین از خودتون در مقابل این دنیای ترسناک دفاع بکنید. یعنی اینکه در حقیقت تعبیرتون از رفتارهای دیگران، از برخوردهای دیگران خیلی منفی خواهد بود و این باعث میشه که مدام تو موضع دفاعی باشین و این احتمال اینکه شما به خشونت دست بزنین رو بیشتر میکنه.
اما آیا مشاهده خشونت علیه زنان در خانه توسط کودکان تأثیر متفاوتی بر دختر یا پسر میگذارد یا کودکان به طور یکسان تحت تأثیر این خشونت قرار میگیرند؟ مژگان کاهن پاسخ میدهد.
مسئله مشاهده و همانندسازی نباید فراموش کرد، چون این چیزی که روانشناسا به ما میگن اینه که خود مشاهده، حتی فرض کنین که یه بچه وقتی خودش کسی بهش خشونت انجام نده ولی مشاهده کنه، تو اون فضا باشه که پدر به مادر خشونت رو ابراز میکنه، باعث میشه که فرزند پسر چون خودش رو همانندسازی با پدرش میکنه، در نتیجه احتمال اینکه تبدیل بشه به موجودی خشن بیشتره و همانندسازی فرزند دختر با مادر باعث میشه که بیشتر بره توی رول نقش قربانی.
کودکان اما همیشه در خانه نمی مانند. آنها به تدریج با کوچه، خیابان، جامعه و مدرسه آشنا می شوند. فضاهایی که به گفته سعید پیوندی جامعه شناس فضایی برای ترمیم آسیب‌های وارد شده به آنها نیست.
در حقیقت میشه گفتش که نظام آموزش ایران از طرف موضع بسیار منفعلی داره نسبت به اشکال مختلف خشونتی که علیه زنان در بود جامعه یا خانواده یا در اشکال دیگه وجود داره. و در حقیقت هیچ صحبتی، هیچ بحثی، هیچ کار جدی سنجشگرانه و نقادانه‌ای در مورد این با دانش آموزا چه دختر و چه پسر انجام نمیشه. و همزمان یه نوع خشونت نمادینی که در کتاب‌های درسی ایران هست از طریق گفتمانی که درش تبعیض و تفاوت بین زن و مرد توجیه میشه و تا حدود زیادی تلاش میشه که از دیدگاه مذهبی به خصوص این توضیح داده بشه که این تفاوت بین زن و مرد در واقع یه چیز طبیعی است و جامعه باید اون رو بپذیره و این رو نهادینه بکنه. از این طریق در حقیقت میشه گفتش که در باستولید متاسفانه خشونت هم شرکت میکنه به طریق دیگه ای. بنابراین میشه گفتش که نظام آموزش ایران از یک طرف بسیار منفعل است در برخورد سنجشگرانه با خشونت و از طرف دیگر از طریق نوع گفتمانی که در رابطه با زن و مرد در کتاب‌های درسی وجود داره در عمل در باستولید این خشونت متأسفانه مشارکت میکنه.
رشد اجتماعی کودک در چنین جامعه‌ای در شرایطی ادامه پیدا میکند که قوانین اجتماعی و حقوقی به نابرابری میان زن و مرد دامن زده و حقوقی را برای مرد در نظر میگیرند که زن فاقد آن است. از جمله اینکه بر اساس قوانین اسلامی و قوانین جاری جمهوری اسلامی مرد رئیس خانواده است و اعضای خانواده باید از او تبعیت کنند. علاوه بر این زن موظف به تمکین از مرد دانسته شده و در قوانین ارزشی نیم مرد دارد. از سوی دیگر با اجرای مجازات‌های اسلامی کودک در جامعه در معرض نوعی از خشونت قرار می‌گیرد که مژگان کاهنان را خشونت مثبت می‌نامد. خشونت‌هایی از جمله اعدام و شلاق زدن در ملأ عام و یا خشونت علیه زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب که بر اساس قوانین اسلامی روا داشته می‌شود.
محیط ایران مسئله اینه که بعضی خشونت‌ها به عنوان خشونت مثبت توجیه می‌شه، ارزش‌گذاری می‌شه، اینکه مثلا کسی که خودش حالا قتل کرده بکشه نه اینکه مثلا چشم یکی رو نابینا بکنن برای اینکه خودش اسید ریخته. خود این که این حس به بچه ایجاد میشه که خب بعضی خشونت ها قابل توجیهه. مثلا وقتی که بابا بچه رو کتک میزنه شما برگردین بهش بگین که خب حقت بود دیگه، کار بد کردی. یعنی درست میشه که شما خشونت رو به دو نوع خشونت خوب و خشونت بد تقسیم میکنید. این یه سری کارا مجازه. در نتیجه من فکر می‌کنم که جوامعی که به این شکل خشونت تقسیم به دو شده، از همون کودکی بچه توی ذهنش یه خشونت مثبت هم ایجاد میشه که خب من میتونم در یه سری
مواقع به این خشونت دست بزنن و اینکه اشکالی نداره لازم اجتماعی.
با این همه مژگان کاهن معتقد است آموزش میتواند اثر بسیاری از کاستی‌های دوران کودکی را برطرف کند.
اینو مشاهده کردیم که حتی اگه شما بچه‌ای که تو محیط خشن بزرگ میشن بتونین با روان درمانی و یا با آموزش و اینا بهشون یاد بدین که اولا بتونن خشونت خودشون رو، احساسات خودشون رو بیان بکنن و اینکه روی ادراکشون و نگاهی که دارن به محیط اطرافشون تاثیر بذارین، اینها رو میتونیم تغییرشون بدیم و باعث بشیم که تبدیل به آدم‌های خشن نشن.
فرصت برنامه این هفته صدای دیگر به پایان رسید، اما در هفته‌های آینده همچنان به موضوع خشونت علیه زنان می‌پردازیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.